که حضرت امام سیدنا و مولانا ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا صلواتی تقدیم بفرمایین. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله على ما انعم وله الشكر بما الهم والثناء بما قدم من عموم النعم ابتدأها وسبوغ آلاء اسداها وتمام منن والاها جمع عن الاحصاء عددها ثم الصلاة والسلام على سيدتنا الزهراء وابيها الذي سماه الله في كتابه بياسين وطه. سلام عليكم. سلام و فی ارزهی به ابی القاسم محمد المصطفى و علی بعدها علی المرتضى و بنیه الاولیاء و الاسفیاء و الخلفاء و لا سیما بقیت الله الذي یملع الارزقستان و عدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سخن در دلنگرانی هایی بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آخر حیات طیبه و پاکیزه خیش اعلام فرمودند که من بر امت خویش می ترسم و خشیت و خوف دارم که مباد که چنین اموری در امت من باشد و پیش آید، که معناش این است که پیش خواهد آمد و هشدار می دهند و برحذر می دارند. عرض کردیم به مانند معلمی که نوبت آزمون و امتحان شاگردانش رسیده است و با اونها هشدار می ده که در این مواد، در این مسائل دقت بیشتری بکنید که مبادا که در این امتحان سربلند نباشید. چند موضوع رو عرض کردیم اگر خاطر مبارکتون باشه. ان اخوف ما اخاف على امتی الشرك و ریا. ریا رو عرض کردیم. پیامبر فرمود میترسم از شرک اصغر، از شرک خفی. دوم عرض کردیم فرمود که اخوف ما اخاف على امتی اتباع الهوا و طول الامل، پیروی از هوای نفس و دور و دراز بودن آرزوهای آنان است. دست شما درد خیلی میشه. در جلسه پیشین هم عرض کردیم فرمود اخوف ما اخاف على امتی الائمه الضالین، میترسم بر امتم از پیشوایان و امامان گمراه کننده، از ضالین المزلین، گمراهان گمراه کننده. خب این چند موضوعی بود که عرض کردم مجموعه اینها رو که تحقیق کردیم حدود 14 نگرانی رو بیان فرمودم. یکی دیگر از نگرانی هایی که پیامبر اکرم بیان فرمودن که می ترسم این امت من که بعد از من باید آزمون بشون بدان گرفتارایند، تکاسر است. ببینید نگاه اهل بیت، نگاه ثقلین، نگاه قرآن و اهل بیت به دنیا این است که دنیا یک وسیله است برای رسیدن به آخرت. همون مثالی که در روایات هم آمده و همه شما به حمد الله حفظید، از دنیا مزرعت الاخره. به آخرت نمی شود به فوز جنات نعیم رسید، ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید مگر اینکه در این دنیا یک کاری بکنیم. پس دنیای بالغه، یعنی دنیایی که ما را برساند به آخرت سعادتمند، این دنیا مضمون نیست. ثروتی که موجب خیرات و برکات و انفاق و گسترش دین بشود، چون این ثروتی مضمون نیست. اون چیزی مانعه، اون چیزی بده، اون چیزی نکوهش شده، اون ثروت اندوزی نکوهش شده و مذمت شده که انسان را از خدا دور بکند و مانع بشه و حجاب بشه. دنیا برای دنیا، پول برای خود پول، پول برای لذت، پول فقط برای راحت خیش، این مذمت شده. این مذمت شده. تأمینی و امران این دنیا و خانه این دنیا به گونه ای که انسان گویا میخواهد همیشه در این خانه بماند، این مذمت شده. یه مثالش رو عرض بکنم. امیرالمومنین صلوات الله علیه رو کسی از اصحابشون دعوت کرد به منزلش، منزل نوبی خریده بود. وارد شدن، منزل بسیار وسیع و بزرگ و پرحشمتی خریده بود. امیرالمومنین فرمودن که خب جواب این منزل و این اوضاع رو قیامت چه خواهی داد؟ او گفت یا امیرالمومنین، خدا میداند که من این خانه رو نخریدم مگر برای اینکه دوستان شما و مؤمنان و برادران و مؤمنم در این خانه جمع بشن، به تعبیر امروز ما مجلس بگیرن، و برای اینکه ارحام من، خیشاوندان من در این خانه بیان میهمان من باشن و صله رحم کنم. فرمود اگر چنین است، نفرمودن حتما چنینه، این به دل انسان برمیگرده. به تعبیر ما اگر راست میگی که واقعا قصد تو اینه، قصد این نیست که بگی که آقا بنده کسی هستم که مثلا منزلم کذا و کذاست، قصد تفاخر نیست، قصد تکاسر نیست، قصد یکی و دوتا کردن نیست، واقعا قصد این است که اینجا محفل اهل بیت باشن، اگر واقعا این خانه آخرت توست، یعنی تشویق شده، بسیار هم خوب است. یه مثال دیگری از روایات عرض بکنم. پیامبر اکرم که درود خدا بر ایشان و اهل بیتشان باد، روزی به اصحابشون فرمودن اگر کسی مثلا در راه خدا این مقدار صدقه بدهد و انفاق کند، خدا چنین و چنان مصوبت‌ها و پاداش‌ها و جایزه‌هایی به اون خواهد داد. یک عده از فقرای اصحاب پیغمبر که دستشون بسته بود، اوضاع مالی نداشتن، اصحاب صفه آمدن، مؤمنم بودن، گریستن از شوق آخرت، گفتن یا رسول الله حالا ما که دستمون خالیه چه کنیم؟ شما همچین پاداشایی رو برای کسی که مثلا صدقه بده، به یتیمی برسه، چنین کنه، خرج کنه در راه خدا میدهد، خب ما که دستمون خالیه. پیامبر فرمودن شما اگر این از کار رو، این آیات رو بخوانی، خدا همین پاداشا رو برای شما مینویسد. کیا گوش کردن؟ پیغمبر تو جمع عمومی گفتن، اون پولدارا شنیدن، گفتن خب یا رسول الله ما هم میخوانیم، ما که بخوانیم به ما هم میدن. گفتن بله میدهن. باز اونا چی؟ عقب افتادند، زارن عقب افتادن. دادشون در آمد یا رسول الله باز ما عقب افتادیم. فرمود ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. بله این. پس ببینید اهل بیت دیگاه نگفتن، دیدگاه فرهنگ صوفیانه را نداشتن که نه آقا برو کار نکن، بدیدم عابدی در کوهساری قناعت کرده از دنیا بغاری، برو در یک گوشه خانقاه بنشین بعد مردم بیان خرجت کنن، مردم بیان پول بدن، مردم بیان غذا برای تو بیارن. صوفی شهر را ببین، لقمه شبه میخورد، پاردمش دراز بادان حیوان و خوش علف. بیان وقفت کنن، این چیزی بدن به تو. این مذمومه، این خیلی مذمت شده. نه خیر، برو کار میکن، مگو چیز کار، کار کن، تلاش کن. امیرالمومنین صلوات الله علیه ائمه ما اهل کار بودن، حتی اهل تجارت بودن. کار کن، خوب در بیار، از حلالش مقید باش که از راه و روش حلال، و این رو خوب در راه خدا خرج کن. خوردن و خوراندن، احسن کما احسن الله الیک، این دنیای مثبته، این دنیای بالغه است، این دنیایی که شما رو میرساند. فرض کنید الان من و شما اینجا نشستیم از امام صادق و اهل بیت و خدا و پیغمبر و دین و تفسیر میگیم. نه من و شما، سالها قبل از من و شما کسانی اینجا بودن و ما خواهیم رفت، بله، و کسانی دیگری خواهند آمد، هر کس این چند روز نوبت اوست. خب اون کسی که توفیق داشته این زمین رو خریده و این بنا رو ساخته، بالاخره یه نفر بوده، دو نفر بوده، صد نفر، هر کدام که بودن، اگر کار نمی کردن که به دست نمی آوردن، اگر به دست نمی آوردن که نمی توانستن کار خیر بکنن. تمام کارهای خیر، تمام کارهای فرهنگی، تمام کارهای دینی یه گوشش برمیگرده به انسانی که وضع بهتری از مردم عادی داشته و روح منفقانه و کریمانه ای داشته که خرج بکنه. پس این مشخص باشه که تفاوت، چون می‌خوایم وارد بحث بشیم، تفاوت دیدگاه صوفیه، تفاوت دیدگاه درویشی، تفاوت دیدگاه روحانیت با دیدگاه حقیقی اسلام کجاست؟ بله، امیرالمومنین لباس ساده می‌پوشیدن، اما نه اینکه نداشتن، رفتن دو تا لباس خریدن، یکی شیک، دو تا پیراهن، یکی ساده، شیکه رو دادن به قنبر. قمر از کرد که آقا خب شما مولای منید، من برده و غلام شما هستم. فرمودن نه، تو جوانی، جوان به لباس به تعبیر ما زیبا و شیک علاقه منده. نه این است که نداشتن. امیرالمومنین خودشون در منزل نان و سرکه میخوردن، نان و سرکه که داریم که الخل ادام الانبیا، سرکه خورشت انبیاست. سرکه خوردن خیلی فواید داره، برای قلب فایده داره، برای لاغری فایده داره، برای عقل فتا فایده داره. یزید و فی العقل در روایت داریم. یعنی به همون اندازه‌ای که مشروب نجس است و بد است و مخل و مضر، به همون اندازه سرکه منافعی داره. الخل ادام الانبیا خودشون نون سرکه می‌خوردن، یعنی نمک. بعد در همون حالی که خودشون تو منزل نون سرکه می‌خوردن، اونم یک نون خوش، در همون حال خود امیرالمومنین تمام این مسجد کوفه رو سفره می‌انداختن و گوشت پخته و نان به مردم می‌دادن با خرما، خوراک گوشت می‌دادن به مردم. نه اینکه امیرالمومنین نداشتن، نه خیر. پس این دنیای بالغه است. اینجا متوجه باشیم که اگر پیامبر اکرم الان می‌فرمایند که می‌ترسم از امتم، که خشیت دارم، نگرانم که امت من به تکاثر دچار بشن. تکاثر یعنی ثروت اندوزی منفی، یعنی جمع کردن برای جمع کردن. همینجور جمع کنم، جمع کنم، جمع کنم، خود چی بشه؟ بعد چی؟ نه خرج خودش بکند، نه خرج دیگران، نه خرج خانوادش. یک نکته رو جوانها بدانید، شما انشالله اگر ازدواج کردید یا اگر ازدواج خواهید کرد، بالاخره هر کی که باشید یه درآمد مشخصی دارید دیگه. جلوتر که میرید در زندگی، میشود که درآمد شما کم کم افزون میشه. همین جورم هست واقعا. طبیعت معمولا اینجوریه، معمولش اینجوریه که هرچی جلوتر میرید درآمدتون هم به تناسب یک کمی بیشتر میشه، بیشتر میشه، بیشتر میشه. اینم از حسن تقدیر الهی است. الرزق تنزل به قدر المعونه. مشهدی ها میگن که خدا روزی رو به دهن باز میده. درسته، دهن باز میده. میگه آقا وزم خوب نیست، برو بچه دار شو. میگه آقا چی میگی؟ من زنم و نمیتونم اداره کنم. شما میگه برو بچه دار شو. بله درست میگه، خدا روزی رو به دهن باز میده. خدایی که دندان دهد نان دهد، امتحان کن. وزم مالیم خوب نیست، ازدواج کن. بابا اصلا وزی نداره، ازدواج کن، امتحان کن. این عین قرآن دیگه، این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله. این قرآن، وعده خدا رو باور نداری؟ بله، اینجوری نیست که شما تا مثلا فرض کن زن گرفتی بگن که خب آقا یک ویلا عرض میشه بعد که در شمال به نام شما درآمد، یک عرض میشه بعد زمین 500 متری در ملک آباد به شما دادن با یک، بعدم فرض بفرمایید که بیاد یک بی ام وی مدل کذا هم سوار بشید. نه خیر، میگن زندگیت کفایت میشه، رزق تو و زنت خدا میرسونه. یه ضربون مثلی تو مشهدی ها از جای دیگه هم شنیدم، میگن که خدا قرض خونه و قرض عروسی رو میرسونه، زود میرسونه. این ضربون مثله، درسته، همینه دیگه، اینجوری میگن. بعد درسته، تجربه شده، تجربه شده. برخی از ضربون مثلها حاصل تجربه قرنها انسان هاست، زنده میشه از کنارش خیلی راحت گذشت. خیلی علکی نیست این ضرب المثل ها، درسته که فولکلور فرهنگه، اما این فرهنگ بالاخره از یک ریشه تجربه تاریخی برخواسته است. پس اون تکاثری که میگن یعنی ثروت رو برای ثروت. دیدید انسان حریصی که جمع میکنه، جمع میکنه، جمع میکنه، نه خودش خرج میکنه، نه خرج زن و بچه‌اش میکنه. می‌خواستم چی عرض بکنم؟ اینو می‌خواستم عرض بکنم که روز به روز در زندگی که پیش میرید یک کمکی 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 زندگیتون میره جلوتر، درآمدتون بیشتر میشه. اهل بیت ما فرمودن هر چی درآمدت بیشتر میشه، تو هم وضعیت زن و بچت رو کم کمک بهتر کن. توسعه، میگن توسعه به اهلت بده. پس اون اول زندگی سری وسائلی نداری، خدا بعد بهت میده، یک سری وسائل آسایش زن و بچت رو فراهم کن. خود این عبادته. ولی اگر یک کسی جمع کرد، منصور دوانگی رو میگوین، منصور دوانگی، چون همینجور جمع میکرد، جمع میکرد، نه به کسی میداد، دانقا، یعنی به اندک پولی. مثل این که مثلا توی کشور ما بگن که آدم یک قرونی، من منظورش این باشه که یک قرون، یک قرون هم حتی جمع میکنه، حاضر نیست یک قرون به کسی بده. در حدیثی از رسول خدا آمده است که ما اخشا علیکم الفقر، من نمیترسم از امتم که امت من یک امت فقیر نادار قحطی زده ای باشن. نخیر، ولیکن اخشی علیکم التکاثر، می ترسم بر شما امت که شما مبتلا بشید به تکاثر. این تکاثر یک یه روحیه است. مثالش رو شما عرض بکنم، یک کسی از دوستان من در تهران میگفتش که آدم راستگویی است، آدم مورد اطمینان منه. میگفت یه دو تا برادر هستن، اینا وضعشون خیلی خوبه در تهران. بعد این مثلا هر سال 300 میلیون تومان میده، یک دونه بنز آخرین سیستمی که مال امساله، مثلا مال 2010 میخره. خب این 2010 6 ماه بعد 8 ماه بعد میشه 2011 دیگه، بنز سال که نیست. بعد 50 میلیون تومان میده ماشینشو عوض میکنه، برای اینکه ماشین بعدی، اصلا ماشین استفاده نشده هنوز، که ماشین بعدی بازم ماشین سال باشه، همون مدل، اصلا این و او رنگ و او، فقط این اسمش 2010 و اسمش 2011 است. خب این چیه؟ این خل شاخدوم نداری، خل دیوان است، یعنی جنونه دیگه، غیر از این آقا. جنون تکاثر، جنون تفاخر، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. بس که سرگرم تفاخر گشته ایم، این میخواد فخر بفروشه که آقا مثلا این منم که ماشین، مثلا فرض کن من، این روحیه قارون صفته، روحیه تکاثر روحیه قارون صفته. پیامبر فرمود میترسم از امتم بر روحیه کثرت اندوزی، عمر ما در کثرت اندوزی گذشت، وای از عمرم که رفت و بر نگشت. حالا من سیر تاریخیش رو بعد عرض میکنم که پیغمبر چطور میترسیدن و چی به سر مسلمان ها آمد. در حدیث دیگری فرمود اخاف علیکم ان یفتح دنیا بعدی، میترسم بر شما که بعد از من درهای دنیا به روی شما گشوده بشه. فیون که رو بعضکم بعضا، بعد این در دنیا بر روی شما باز بشه، باعث بشه که بعضی از شما بعضی از دیگران رو، از خودتون رو رد بکنید و دشمن بشید. و یونکرکم اهل السما عند ذلک، اما فرشتگان اهل السما از همتون بیزار باشن. حالا عرض میکنم معانی اینا چیست. در حدیث دیگری فرمود اخبف ما اخاف علی امتی، بیشترین چیزی که میترسم بر امتم ان یکسر المال، که مالشون افزون بشه. یه هشداری به دوستان جوان و نوجوان، آقا کار انسان باید بکنه، درآمد باید داشته باشه، اما باید مواظب باشه که درآمدش به محض اینکه درآمد و حاصل شد، فوری در یک راه مثبتی که ثمره بر آخرت براش داشته باشد، این فوری هزینه بشه. و الا اگر ثروت و امکانات فراوان داشتم، تبدیل میشه این به چی؟ اگر غنای فراوان داشتم، بی‌نیازی فراوان داشتم، به حکم روانشناسی قرآن تبدیل می شود به طغیان. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، قرآن داره میگه من انسان هستم یا نیستم، اگر انسان باشم در معرض این خطرم که وقتی همه نیازان برطرف شد، وقتی ثروت داشتم، قدرت داشتم، شهوت داشتم، عافیت داشتم، همه اینا دست به دست هم داد، نتیجهش میشه چی؟ سرکشی، معصیت، طغیان، نتیجهش میشه طغیان. بازی معادله از معادلاتی که امیرالمومنین فرمودن، مثل معادلات ریاضی، نتیجهش قطعیه. امیرالمومنین فرمودن سه چیزه که اگه با هم جمع بشه نتیجهش قطعا فساده. خب امیرالمومنین روح و روان انسان رو تا بیخ و بن میشناسه و حقیقت اون میشناسه، لذا نمیشه از این معادله امیرالمومنین صرف نظر کرد و بگی نه انشالله ما اینجوری نمیشیم. امیرالمومنین فرمودن جوانی، بیکاری، پول. جوانی، فراغت، پول، مساویس و فساد. لذا مثلا دوستان جوانی میان به بنده میگن که آقا گرفتار هوای نفسمونیم، چیکار کنیم، گناه نکنیم. باید فراغت نداشته باشید، باید کار زیاد بکنید، کار مثبت. خب کاری ندارم، میرم مثلا دبیرستان، میام مثلا 2-3 ساعت بیکارم، یه سرگرمی مثبت درستی برای خود درست کن، یه هنری، یه کاری. آدمی که کار زیاد بکنه دنبال عیاشی نیست، مثلا وقت برای عیاشی نداره. و و امیرالمومنین به ما فرموده است که بالاترین تفریح کار است. میدانید از لذت‌جویی بسیار و از بیکاری بسیار و از خواب بسیار برای انسان چی حاصل میشه؟ افسردگی. الان افسردگی اپیدمیه، یه بیماری واگیره در جامعه. یه خانم محترمی که من نمیشناسمشون و ندیدمشون، شاید مثلا 20 روز قبل که من مشهد بودم یه کتاب شعری برای من فرستادن، دیوان شعرشون چاپ کردن. من همین امشب تمام دیوانشون رو خوندم، دیدم انصافا قلم قوی در شعر داره، تشبیهات بسیار قوی و طنز بسیار قوی. خیلی از جهت صنعت شعر این خانم واقعا قوی است. اما از اول تا آخر این دیوان یک روحیه افسرده خسته موج میزند از کوزه همان برون تراوت که در روز. حالا ایشون چقدر صدمه تو زندگیش دیده، از کی دیده، بابت چی دیده؟ یک نفرت شدید از جنس مردان و و و موج میزنه از اول تا آخر. الان افسردگی یه بیماری واگیر فراگیر جامعه جهانی است و از جمله ایران، از جمله ایران. حتی روانشناسا تقسیم میکنن افسردگی رو به افسردگی برونزا، درونزا و درونگرا. بعد قرص هایی میدن برای رفع افسردگی. اما عامل اصلی افسردگی چیه؟ یکی از عوامل جدی افسردگی بیکاری است. فرد انسان میبینه که حاصلی نداره، مثلا یک سال دو سال گذشته هیچ چیز ازش در نمیاد، کاری نکرده. کم کم انسان رو افسرده میکنه. شما یه روز بلند شید خوب کار کنید، آخر شب خسته اید اما با نشاطید. یه روز هم از صبح تا شب مثلا آدم بیکار نشسته تخمه خورده مثلا فیلم دیده، آخر شب بدنتون خسته نیست اما روحتون کسله، دلتون گرفته است. طبع انسان این، واقعا طبع انسان این. لذا انسان های موفق انسان هایی بودن که از کارشون لذت می بردن، به نشاط می آمدن و هرچی در یک کار شما بیشتر کار بکنید بیشتر لذت می برد. چون کم کم ثمراتشو می بینید، ثمراتشو می بینید. خواستم چی عرض بکنم؟ خواستم این عرض بکنم که پیغمبر اکرم فرموده است که اخوف و با اخاف و علا امتی، بیشترین چیزی که می ترسم بر امتم ان یکسر المال او یکسر المال، که مالشون افسون بشود. دقت کنید، فیت حاسدون. گفت دو درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در ملکی نگنجند. درسته؟ دو تا آدمی که نمیخوام بگم درویش صفتی و صوفیگرایی، اون اول نفی کردیم، نه، یعنی دو تا آدمی که گفت در کلبه ما رونق اگر نیست صفا هست، وانجا که صفا هست در آن نور خدا هست. واقعا گرفت. شما ببینید مثلا دو تا کارگر ساختمانی رفتن از صبح کار کردن، سهرم بود مثلا یک قابلمه کوچیک غذایی که آوردن کنار هم گذاشتن و خوردن و رفتن. اینا به چی هم حسد ببرزن؟ به چی هم حسد ببرزن؟ اینا هم داره کار میکنه، هم داره کار میکنه، یه لقمه نان بخوره نمیره داره در میگیره. اما حالا این برادر مثلا فرض کن وضعیت مالیش اینجوری شد، اون برادر وضعیت مالیش پلکی کمتر بود، این کوشه که برسه به اون، این با جناق اون با جناق، این قوم خیش این قوم خیش، اون همسایه این همسایه، چشم هم چشم، فیت حاسدون، حسد می‌ورزن به هم. و نتیجه حالا خواهم گفت اینا در امت اتفاق افتاد یا نه، و یختتلون، اصلا میافتن بجون هم رو میکشن. رأس میکنم که اتفاق افتاد یا نیفتاد. در حدیث دیگری فرمود ان اخوف ما اخاف علی امتی من بعدی، بیشترین چیزی که بر امتم میترسم هاذه المکاسب المحرمه، این کسب و کارهای حرامه، و شهوت الخفیه و شهوت پنهان و ربا و ربا. خب حالا این احادیثی بود که از پیامبر اکرم نقل کردیم، چهار حدیث برای شما خوندم. برگردیم به تحلیل تاریخی که پیامبر اکرم فرمود که میترسم که چنین چیزی اتفاق بیفتد. شما برید به کثرت اندوزی مالها بپردازید، نتیجهش حسد ورزی به هم، انکار هم، دشمنی با هم، رد بر هم، عداوت و کینه به هم، حتی کشته کشتار بین هم بشه. آیا اتفاق افتاده؟ بله. تحلیل تاریخیش این گونه است که وقتی مهاجرین از مکه آمدن به مدینه هیچی نداشت. در رفتن دیگه از مدینه، از مکه هیچی نداشت. به مکه که آمدن نه خانه دارن، نه خانمان دارن، نه زن دارن، نه زندگی دارن، نه اساسیه دارن، نه کار، نه زمین. پیامبر اکرم تشویق کردن انصار و اهل مدینه رو که پناه بدید به برادران مهاجرتون، کار بدید، اینا رو مشارکت بدید، در خونه های خودتون اینا رو اسکان بدید. و انصار در این قصه انصاف و قصه این است که سنگ تمام گذاشت. الان سه روز بعد میلیون ها، یعنی حداقل 2-3 میلیون جمعیت میاد مشهد. درسته آقا؟ 2-3 میلیون جمعیت میاد مشهد. من به عنوان یک مجاور امام رضا، کسی که در سایه حضرت رضا بالیدم، مثلا زیر سایه امام رضا بزرگ شدم، رخساره به ساحت رضا ساییدم و در مدت عمرم آنچه که دلم خواست عطایم فرمود، این همه لطف کرده امام رضا به من، آیا من درم این روح هست در من، در زن و بچه‌ام، در اقوامم که این همه ظاهر امام رضا میبینم تو کنار خیابون، ظاهر امام رضا خوابیده، پول هتل نداره، پول اسکان نداره، رفته توی چادر میلرزد از سرما، آدم شالاتانی هم نیست، با زن و بچه‌ش مشخصه که ظاهره، با زن و بچه‌ش اومده، بچه کوچیک داره، در من این همت هست اینو بردارم برم 2 روز مهمون کنم تو خونم؟ 2 روز؟ 2 روز نه، نیست. بچه ما تصورشو بکن، یک عده مهاجرین از مکه بلند شدن اومدن مدینه، پیغمبر فرمودن که اینا هیچی ندارن، بی کس و کارن، بی پناهن، بی کارن، شما پناه بدید. انصار خونه های خودشونو با اینا نصف کردن، نه برای 2 روز، برای همیشه. زمیناشونو با اینا نصف کردن، حتی اون زمان کنیز داشتن دیگه، و آمیزش با کنیز و همبستری با او برای صاحبش جایز بوده. مثلا دید که این آقای مهاجر بلند شده از مکه آمده، کار نداره، گفت بیا با هم تو زمین هم کار کنیم، نصف زمین من مال تو، نصف زمین نصف مال من، نصف خونه من مال تو. خب آمده مجرده، مردان رو چاره‌ای از همسر داشتن، یکی دو تا از کنیزهاش رو میبخشید به این، که وقتی میبخشید بعد از عده نگه داشتن برای او حلال میشد که زن هم داشته باشه. خیلی عجیب بوده کارشون واقعا، هرچی فکر کنید عجیب بوده، خیلی واقعا مواسات کردن، خیلی مایه گذاشتن تو این کار. اما مجموعا اینها و اونها با هم چیزی ندارن، یعنی اون انصارش هم چیزی نداشتن، خانه های گلینی بود در مدینه، لبن گل رو قالب می زدن، مثل خونه قدیمی خودمون، مثل خونه قدیمی فرهنگ خود ایران، خانه خشتی های قدیم. شما یادتون نمیاد نسل سوم ما، ولی خود من از دوران کودکی می مقدار یادمه که محله ها خانه های ساده ای بود، دیوار های ساده ای بود، بخصوص در شهرستان های کوچک، در روستا ها که اصلا تمام خانه ها گلی بود، در شهرستان هم خانه ها نیمه گلی نیمه آجری. بعد افراد یک محل در خونه هاشون تشریفات و تزئینات و نماها و کذا و کذا امروز رو نداشتن، اما به شدت صفا داشتن، با هم به شدت مهربان بودن، انس داشتن با هم، چون بناشون بر فخر فروشی و چشم هم چشمی نبود، دیوار خانه همه گل، خانه همه ساده. در اول دوره تاریخ پیامبر اکرم، در اول دوران مدینه، 10 سال اول مدینه، وضعیت این چنین بود. حتی شنیدید که اصحاب صفه کسانی بودند که از چی آمدن، از مکه، اینا دیگه هیچ جایی پیدا نکرده بودن، جایی هم نبود برن، توی خود مسجد رسول خدا، که کل مسجد رسول خدا هم که این مسجد نبوده که، 4 تا تنه نخل رو تو زمین فرو کرده بودن، روش از این برگهای درختهای نخل ریخته بودن، شده بود یک سایبان، مسجد پیغمبر سایبان بود، خود پیغمبر میفرمود عریشتون که عریشت موسی، یه سایبان، اما زمینش مسجده، قداست داره. بعد گوشه ای از این سایبان دم در نزد ورودی باز یه سایبان کوچیک درست کرده بودن، اصحاب صفه حدود 60-70 نفر اینا اینجا بودن. اینا گاهی اونقدر گرسنه میشدن که یه خرما رو مجبور بودن چند نفر بخورن، یعنی اینقدر شرایط مالی سخت بود. تو شرایط سخت عجیبه که مردم با هم مهربان میشه. خیلی عجیب. مثلا میبینی توی شهری تا دیروز امنیت بوده، همه چیز بوده، سر یه چهارراه مردم مثلا انقدر گذشت نداشتن که یکی میخواست مثلا جلوتر بره بگه خب یه برو. بعد همین شهر میبینی زلزله میشه، همین کسانی که با هم انقدر بیگانن یهو میشن خیش هم، بیا تا مونس هم، جان هم، دلدار هم باشیم. دیدید؟ یا یه بلایی که اتفاق میفته، یادتون زلزله بم که اتفاق افتاد، کل مملکت ما اصلا تمام مردم هیجانی شدن، همه مردم گریه میکردن، واقعا گریه میکردن، همه مردم میخواستن کمک کنن. این طبع انسانه که وقتی ثروتمنده، وقتی همه چیز سراغش میاد، طغیان میکنه، میگه انا ربکم الاعلی، همه باید فدای من بشن، همه چیز من باید بخورم. وقتی همه چیز از انسان گرفته میشه، تازه به هم مهربان میشه. نظام میبینید 10 تا برادر بودن، 2 تا برادر بودن، روز اول با هم شریک شدن، خیلی چیزی نداشتن، با صفا با هم کار میکردن، یک کمی که یکی 2 تا 3 تا 4 تا 10 تا شد، میبینید کم کم به هم حسد میبزن، کم کم به گومگوها شروع میشه، کم کم شراکت اصلا قطع میشه. طب انسانه، اصل روانشناسی انسانه، چیکارش میخوای بکنی؟ در 10 سال اولیه در مدینه شرایط مالی اصحاب پیغمبر سخت بود، تزئیناتی در زندگی نبود، اصلا پولی نبود در بیت المال، بیت المال آهی در بساط نداشت. پیامبر که از دنیا رفتند، فتوحات شروع شد، فتح ایران، فتح روم، فتح شامات، فتح افریقا، هر جایی رو که فتح میکردن، شما تصورش رو بکنید، همین الان یه لحظه تصور بکنید، همین الان اگر ما بزنیم و مثلا کل چین رو فتح کنیم، آمریکا رو فتح کنیم، تمام این ایالات آمریکا، لس آنجلس و سان دیاگو و کالیفرنیا و نیویورک و واشنگتن دی سی، همه بشن مال ما، تمام ثروت بانک‌ها اونجا بریزه تو دامن ما، بیان تمام میلیاردی آمریکا رو بین ما به جای یارانه‌ها تقسیم کنن، ببین چی میشه دیگه. بعد عجیبه که ما مثلا مست بشیم؟ نه، عجیبه؟ نه، مست میشیم دیگه، مست میشه انسان. ان الانسان لایت خوان راه است. میخوام دید تاریخیتون رو که کاملا بفهمید، یعنی هیچ خبر براتون نباشه. یه مش عرب بودن در مدینه قبل از پیغمبر که هیچی نداشتن، تاکلون الجش و تشربون الکدر، تعبیر همین رو ببینید، آب گندیده تو گودال ها رو میخوردن و گوشت خوش شده نمک سوده در آفتاب خوش شده شتر، این غذاشون بوده، این آبشون بوده، واقعا هیچی نداشتن. ظرف 10 سال 12 سال چشم پیغمبر بسته شد، ظرف 3-4 سال بعد برید جلوتر، یا ایران فتح شد، ایران، گنج خسروانی افتاد دست اینها، فرش بهارستان. شما ایوان مدائن نرفتید؟ من چندین بار رفتم، همین شاید یکی دو ماه قبل اونجا بودم، همین سفرم که رفتم واقعا برام حیرت انگیز بود و جالب بود. ایوان مدائن، بله دیگه، تقریبا بلا تشبیه مساحت داخل ایوان اندازه اینجا هست، این اندازش الان 1, 2, 3, 4, 5, 5 تا 15 تا، بله، دو برابر این عرض در نظر بگیر، طول همین طول، عرضش 30 متره، طولش یه چیز حدود 70 متره، میشه تقریبا همین، منتها این سالن رو دو برابر پهن بگیر. بعد ارتفاعش 30 متره، ارتفاع این تاق، الان هست تاق، تمام این یعنی 30 متر در 60 متر، چند متر آقا؟ 1800 متر، یه فرش یک تیکه داشته. بعد این فرش یک تیکه رو با نخ ابریشم نبافتن، با پشم گوسفند نبافتن، این رو با ابریشم و نخهای طلا و نقره بافتن، زربفت بود فرش بهارستان، فرش 4 فصل کاخ خسرو، خسرو پرویز. این فرش افتاد دست عرب ها، فرش 1800 متری رو چی کارش کردن؟ متر به متر، متر مربع پارش کردن، چون طلا داشت دیگه، متر به متر پارش کردن، تقسیم کردن بین افراد، و هر نفری که یک قطعه میرسید این رو میرفت 30,000 دینار میفروخت. یارو آه نداشته در بساط، چون شما تصورش بکن، تصورش بکن که مثلا طرف هیچی نداشته، واقعا هیچی نداشته، یهو دو روزه مثلا یک کسی که فرض کنم مثلا حقوقش بوده ماهی 30,000 تومان، بگو ماهی مثلا 300,000 تومان، یا 3,000,000 تومان پول بهش دادن، این مسجده دیگه، جفتک انداخته، خدا رو منده نیست. عبدالرحمن ابن عوف از اصحاب پیغمبره، در زمان پیغمبر هیچی نداشته، این فتوحات که اتفاق افتاد، روم و ایران و افریقا و همه جه فتوحات تقسیم شد دیگه، بیت المال شد پر پول، پر طلا، پر نقره، چون پولای اون زمان که اسکناس نبوده، پولا چی بوده؟ درهم یعنی نقره، واقعا نقره بوده، دینار یعنی واقعا طلا، پر طلا و نقره. این طلا نقره رو تقسیم میکنم به این افراد، نتیجه چی شد؟ عبدالرحمن ابن عوف که از دنیا رفت، ورثه او طلاهای او رو با تبر تقسیم میکردن بین هم. چقدر این طلا داشته که طلا رو با تبر تقسیم کنی بدی، مثلا میگه آقا این مال تو اون مال تو. زبیر مثلا یکی از اصحاب پیغمبره، زبیر آه در بساط نداشته، در زمان عثمان، اواخر عثمان 1000 تا شتر داره، 1000 تا گوسفند داره، 1000 تا چی داره، نوشتن، تاریخ نوشته، یه ثروتای عجیب و غریب. خب این کم کم ثروت فلانی بیشتره یا ثروت من؟ حتی ما در دوران خودمون هم مواجه هستیم دیگه. فرض کنید در زمان جبهه و جنگ تحمیلی، یک عده از جوانهای پاکباز مؤمنی که من یادمه بعضیشون وقتی نگاه میکردی، نگاه کردن به اونها باعث میشد که انسان به یاد خدا بیفته. اونها انقدر نورانی شده بودن، انقدر خدایی شده بودن. خب یک عده مثلا فرض کن رفتن شهید شدن. گلچینا، اونها که پاکبازتر بودن، جانبازتر بودن، فدایی‌تر بودن، خب شهید شدن تقریبا. تحقیقاً بعد از جنگ میرسیم به یک دورانی که خب کم کم امنیتی هست، ثروت اندوزی هست، کاری هست، کسبی هست. میبینی کم کم همین مثلا پسر شهیدی که پدرش یک آرمان بزرگی داشته میشه یه آقازاده، یه آقازاده‌ای که از اسم شهادت پدرش ممکنه استفاده بکنه و ثروت. بعد این ثروت ها باعث چی میشه؟ رقابت بر سر کسب قدرت. چون کسی که ثروت داره میتونه بره دنبال قدرت. این اتفاق در زمان پیغمبر اکرم افتاد. لذا اصحابی که با هم صمیمی بودن، یار هم بودن، چیزی نداشتن، صفایی داشتن، بعدن همه شدن میلیاردرهای درهم و دینارها بر اثر غنیمت‌های جنگ با ایران و فتح افریقا و کذا و کذا و چیزایی که تصورشو نمی‌کردن. یعنی عرب بوده و زن عربی با همون شکل و شمایل، یا زیباترین دختران ایرانی، زیباترین دختران شامات و مدیترانه، زیباترین دختران اسپانیایی اسیر می‌شدن دیگه، چون کنیز اینا هر کدوم ماشاءالله یه حرمسرا دارن، بهترین دختران ایرانی و اسپانیایی اینا ردیفن. رفتن به سوی تکاثر، رفتن به سوی رفاه و عرض می‌شود که اشرترانی در دنیا. بعد اونم زمینه کنید با احادیث قبل، اخفف ما اخاف علیکم اتباع الهوا، پیروی از هوای نفس، و طول الامد و آمال آرزوهای دور و دراز. یک کسی که آهی در بساط نداره، شب رفته از صبح کارگری کرده، 15,000 تومان 20,000 تومان بهش دادن، نمیدونم نرخ چنده، کسی آهی کافی نشه، آی کافی رو منبر گفته بود زمان پهلوی که بنده خدا میریم مثلا فرض کن که 3 تومن میدی یک شیشه نجاست مشروب میگیری میخوری، یکی بلند شد و گفته آقا با شما گرون حساب کردن، 25 قرونه مثلا. حالا من نمیدونم واقعا کارگر ما 15,000 تومن 20,000 تومن در مشهد در قم خبر دارم، ولی اینجا نمیدونم کسی نگه آقا نرک نه. آی کافی هم حاضر جواب بوده دیگه، گفته بود نه میخواستم میبینم که کی اهل چه، که الحمدلله فهمیدم کی مشتریه. خدا بیامرزه صلوات به آقای کافی تقدیم. آره با آخونده سر بزن نجدی بهتره. آخونده کارشو لرزده ده، تو میگه تو حاضر جوابی. گفتم به درویشه، گفتم دکونتو ببند، دهنشو گرفت. چرا دهنشو گرفت؟ گفت دکون من دهن منه دیگه، من سر بزدن هم دارم نون میکنم. وای کافی می‌خواسته خدا بیامرزه آقای کافی رو، خدا او رو با اهل بیت و امام حسین مشهور بفرماید. غرض هم این است که این ثروت‌ها می‌آمد، یک کسی که 15,000 تومان 20,000 تومان درآمد روزش خرج زندگیشو میده، این آخر شب نمیشینه بگه که خب من اینو کجا سرمایه گذاری کنم، یکی رو دوتا کنم، زمین بالا رو بخرم، زمین پایین رو بخرم، مدل کجا. نه آقا، این شب رفته خزینه گرفته خوابیده، اما یک کسی که مثلا فرض کن که مقدارکی پول در حسابش خوابیده، این مرتب با خودش میشینه فکر میکنه که اگه این اونجا سرمایه‌گذاری کنم اینجوری خواهد شد. دیشب گفتیم اگر لیک ای جان در اگر نتوان نشست، آرزوهای دور دراز الان این پولو بزنم به فلان کار میشه اینقدر، اون فردا میشه اینقدر، بعد پولو میره به طول آرزوهای دور دراز. گفتیم پیغمبر فرمود و اما طول الامد ف یادته فیونسل آخر، باعث میشه که اصلا از آخرت فراموش کن. که آقا مثل قرار شما یه روزی هم تشریف ببرید، مثل انگار نگار که قراره بمیری. خب چی کار کنیم؟ یعنی مثلا عملا داریم دراز میکشیم میگیم آقا ما امشب قراره بمیریم؟ نه، فرمودن در دنیا یا جوری کار کن که مثل این که همیشه میخوای زنده بمانی. از جهت شدت کار کردن تنبلی نکن، اما همیشه جوری آماده باش که امی اگه الان گفتن بمیر آماده باش، حسابت پاک باش. همین الان گفتن آقا فردا باید بمیری، الان همه کارات مرتبه، همه حسابات پاکه، خب واقعا شاید همون فردا روزی باشه که باید بمیری. گفتن اینجوری زندگی کن، هم کار کن همین کار رو. پس ببینید این خیلی نکته مهمیه، خوب کار کنید، تصمیم بگیرید، جوان هستید خوب کار کنید، خوب در بیارید تا از حلال و اون رو خوب خرج کنید، یعنی درست خرج کنید، بدانید کجا خرج میکنید. بعضی خرج کردن ها زرنگیه. گفتم به شما که از دوستانم در اصفهان قائمیه اصفهان رو میساختن، زمینیست دو برابر این در 6 طبقه باید ساخته میشد. بنده یکی از دوستانم رو که اصفهان وضع مالی خوبی داره، منم یه نقش بسیار جزئی بی تأثیری در اون ساختن اون ساختمون داشت، بردمش ساختمون رو دید، گفتم مناسبه که شما اگر میتوانید که کمکی بکنید اینجا، عظیم فرهنگیه. بعد از شما چه پنهان، یه ماه بعد که رفتیم اصفهان، معمار اون ساختمان و رئیس هیئت امنا گفتن شما اون بنده خدایی که شما آوردید 100 میلیون تومان داد. حالا قسم مال مثلا 5 بله مال 6 سال پیش. گفتم جدی؟ گفت بله. دو تا چک داد نقد، دو تا 50 میلیون تومان و ما این جلوی خیابون رو که مانع بود، مانع ورودی بود، با این پول خریدیم و باز شد به طرف اون راه پیدا کرد. شما اومد دیدن من رو، من تشکر کردم، گفتم آقای فلانی شنیدم که شما 100 میلیون تومان بابت قائمیه دادید اون روز که شما رو بردم و من تشکر میکنم، خدا خیرت بده، هم آبروی ما رو خریدی هم کار خیر کردی. گفت نه آقا شما رو چرا تشکر کنیم؟ گفتم چرا؟ گفت من زرنگی کردم. گفتم چه زرنگی؟ گفت ما اصفهانی آدم های زرنگی هستیم، من زرنگی کردم، باید میمان ورسم میخوردم و برای ورسم من بچه کافی گذاشتم، دادم به نام امام زمان، اگر بزنه و قبول بشه امام زمان قبول کنه، خب برگ برنده با منه دیگه، اگر قبول بکنن، نکردن مثل بقیه ثروتم از بین میره، اما اگر کردن. بعد گفتم که این آقایون گفتن که حالا عجله نبود، میتوانست مثلا 100 میلیون تومان رو 10 تومان بدید. گفت نه اینش هم زرنگی کردم. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه دیدم نفس من فردا ممکنه میگه نده، شیطان ممکنه منو وسوسه بکنه، من بخوام بدم چه کار بدم، من فردا بمیرم، پس فردا چی کنم؟ میدم میذارم بچه ها نده. زرنگی کردم، گفتم تا شیطان بیشتر سر به سر من نگذاشته، همین امروز آقای محترمی تشریف آورده بودن، از میشه دفتر خیریه ما 70 سال عمرشه، با گریه میگفت که آقا میخوام همچین کار خیلی بکنم، همچین مجموعه ساخته بشه برای افراد محروم و شما رو به خدا یه جوری سریع این پول از من بگیرید شروع کنید. گفتم که چطور؟ گفت آقا من 2 سال قبل به شما گفتم این کار رو شروع کنید، شیطون وسوسه‌ام کرد، الان دیگه خودم رو خوب آماده کردم، پولرم گذاشتم کنار، الان تا شیطون دوره از من یک کاریش بکنید. این درسته واقعا؟ بنابراین در عمرتون سعی کنید سخت کوش باشید، برید از امام رضا حضرت سلطانت بطلبید که شما بار دیگران نباشید، بلکه ده ها بار هزاران نفر زیر دست شما نون بخورن. اینم یک هنره، اینم یک هنره. ببینید من نمیخوام یه حرفای کلی بگم که به درد هیچ جا نخوره، میخوام یه حرفای عرض بکنم که به درد زندگیتون بخوره. همین آقا که 100 میلیون تومان داد، برای این کار، صاحب چند تا کارخونه است در اصفهان، من علاقه به مدیریت دارم و می‌خواستم مدیریت اینو تو کارخانه‌اش ببینم. مثلا گاهی که مثلا من میهمان ایشون بودم در منزلش سخنرانی داشتم. می‌دیدم ایشون ساعت 2 3 نصف شب بلند میشه میره کارخانه‌اش، کجا؟ بغل ذوب‌آهن. پولادشهر، شهر صنعتی اصفهان. یعنی 40 کیلومتر. من بهش گفتم که آقا من می‌خوام بیام دو سه شب. گفت بیاید بریم. رفتیم و نحوه مدیریت اینو چک می‌کردم که چطوری داره اینجا رو اداره می‌کنه. بعد یه روزی با هم نشسته بودیم. 600 نفر تو این کارخونه ها کار میکنن، 600 تا جوان کار دارن، وام ازدواج بهشون میده. گفتم شما چی شد که این دردسر داره واقعا همچین کاری؟ چی شد که این کارخونه ها رو انداخت؟ گفت حقیقتش من سرمایه گذاریم در فلان کار بود، درآمدم هم خوب بود، اصلا دردسر نداشتیم. سرمایه گذاریم کردیم در فلان کار، خودش هم پولش سودش در میومد و نظیر باها، نه یه کار عادی. بعد یه شب رفتم مشهد، شب شهادت امام رضا بود. هر جا گشتم من میلیارده نتونستم هتل پیدا کنم، یک دونه جا پیدا نمیشد، خیلی لجم گرفت. برگشتم تصمیم گرفتم که برم یه دونه هتل بخرم بسازم اونجا، جای درست حسابی وقف زوار امام رضا کنم، هر کی میره مجانی بره بشین. به کسی از رفقای مشهدی میگفتم، آدم زرنگی بود، منو خوب راهنمایی کرد. گفت من این جای خوب پیدا کردم برای شما که بخری. گفتم باش. ما رو برد یه جایی، ما رو برد مستقیم تو پارکینگش. دیدیم این لولای فاضل‌آباد ترکیده، همینجور نجاست ها داره میریزه دیوارا، نمور نم کشیده، یک وضع گندی. خب ببین این یک کسی مثل شما آمده همچین کاری کرده، اینم هم وضعش آخرش. شما عزیز من به عوض اینکه بیای اینجا مثلا 1 میلیارد 2 میلیارد بدی یک ساختمون بگیری وقف کنی که هر کی میاد مجانی بیاد، برو این کارتو کار بند یک کاری بکن که 500-600 تا جوان شیعه از کنارش نون بخورن، زندگی داشته باشن، خودشون با خرج خودشون بیان برن. دیدم حرف درستی زد، اومدم رفتم این کارخونه ها رو وارد کردم. الان این کارخونه ها جز دردسر برای من چیزی نداره، اما الان خیلی خوشحالم. گفتم چرا؟ گفتم چی داریم میخوریم؟ داشتیم قرمه سبزی میخوریم منزلش. اون قرمه سبزی، گفت قرمه سبزی خب چیه مثلا پیدا نمیشه؟ حالا من میلیاردرم، توی خانه کارمند، توی خانه کارگر قرمه سبزی پیدا نمیشه، چرا اونم قرمه سبزی رو؟ ما ایرانی ها یا قرمه سبزی میخوریم یا قیمه میخوریم. از برکت عرض می شود هنر آشپزی خانوم ها که خدا بهشون خیر بده، و عرض می شود که روش تغذیه غلط خود ما، یعنی وسط ظهر یک غذای چرب می خوریم بعدم روش دو تا چایی. خب معلومه دیگه، گفت غذا خوردن برای ما حکم تیر و خلاصی را دارد، خوردن همان، افتادن همان. 3-4 ساعت وسط ظهر، وسط روز کاری می افتیم تا اصلا بلند شیم یه بافیلوی برای قضا بزنیم، باز یه چایی بیارن و بریم. گروب شده هیچی، یک روز رفت. این سوش تغذیه غلط ما. بعد همه همونم مشکل عرض می شود که این داریم که باید بریم دارم داروی لاغری بخوریم، باشگاه لاغری بریم از یه حرف بار. درسته؟ قرازم این است که ایشون خیلی واقعا مثال جالبی زد. جوان ها گفت آقا چی داریم میخوریم؟ گفت خب مثلا قرمه سبزی. گفت خب شبم که من دکتر گفته شام نخورم. خب صبحم که بالاخره چی میخوریم؟ مثلا ما صبح نمیدونم شیر چی نمیخوریم و بوغلمو، ما صبح همین پنیر رو میخوریم و همین کره رو میخوریم. بعد گفت خب بسی ثروت بشه درد من میخوره، این لباس من مگه چقدر ارزش داره؟ کت شلوار من به این نتیجه رسیدم که این همه مسخره است. بنابراین باید درست کار کنم. عشق از همین که 600 نفر در کنار کار من دارن نون میخورن، لذت میبرم، میرم میبینم اینا یکیشون آمده میگه آقا میخوام ازدواج کنم، وام ازدواج بهش میدم. یکی میاد میگه آقا بچم به دنیا آمده، رونمایی بهش میدم. یکی میخواد بره کربلایی راش میندازیم. خود این لذته، این لذته. متاسفانه فرهنگ اروپا با ما کاری داره میکنه، با جوانهای ما و با روح ما، که تمام لذت شده لذتهای شهوانی جنسی. لذت فرزنددار شدن، لذت این که انسان خودشو فدای بچهش بکنه، نه لذتهایی بود که نسل‌های پیشین ما میبردن. درسته؟ خانم بچهشو شیر نداده که تناسب اندامش با هم نخوره. خب این چیه واقعا؟ ولی مادری در قدیم لذت میبرده که شب بیخوابی بکشه، همه چیزشو جوانیش رو به پای بچهش پیر بکنه. پس برگردیم به این که این ثروت فراوانی که از غنایم جنگی ایران و شامات و مدیترانه و افریقا و اسپانیا و همه ریخ به دامن عرب، به دامن مسلمان ها، باعث شد اینا از خدا فراموش کنن. وقتی فراموش کردن ثروت های زیاد، اونی که میخواست او خلیفه بشه، اون قبیله میخواست اونها خلیفه بشه، شروع کردن به تحاسد، حسد ورزی های قبیله ای. این کار به جنگ کشید، جمل رو پیش آورد، سفین رو پیش آورد، کشته‌ها پیش آورد، همین جور در طول تاریخ. پس پیامبر اکرم فرمود من میترسم بعد از شما که مالهاتون زیاد بشه، حسد به هم ببرزید، هم رو بکشید، همون چیزی که و بعضی از بعضی شما رو انکار بکنن و رد بکنن، همون چیزی که پیغمبر آمد به سرم از آن چه میترسیدم. نزابه قصه کربلا هم که میرسیم بدبختی همینه. یکی امام حسین میکشه میگه به خاطر حکومت ری، یکی فتوا میده که ولو ماه حرام است حتی با مشرک نمیشود جنگ کرد، اما نه تنها جائز است با حسین ابن علی جنگیدن پسر پیغمبر، بلکه واجب است او را کشتن. شوره قاضی برای چی؟ برای دو تا کیسه پول. پیغمبر فرمود میترسم بر شما که پولتون زیاد بشه، دنبال پول برید، دنبال ثروت اندوزی، شروع کنید به کشت کشتار. مال، به خاطر مال پسر پیغمبر رو کشته. سختمه برای شما عرض بکنم، وقت هم گذشت، سختم عرض بکنم که روز عاشورا وقتی ریختن خیمه ها رو غارت کردن و خود امام حسین رو غارت کردن، مثلا خود امام حسین رو بردن، برد که فردا بره تو بازار بفروشه، زره امام حسین رو بردن، شمشیرش رو بردن، وقتی به دنبال پوله، دیگه همه چیز پوله، انگشتر امام حسین رو میخواست این خبیث. ساربان بوده، یعنی واقعا از مکه، ببین چقدر بدبختی مال دنیا، از مکه تا کربلا همراه امام حسین بوده، مثل راننده، یه راننده تا سفر کربلا از مشهد اینجا همراهتون بشه، ساربان بوده، تمام راه رو همراه امام حسین آمده. اونجا مرو نکشتن چون ساربان بود، کاری نداشت، کسی کاری نداشت، جز لشکر امام حسین نبود، توی گوشه نشسته بود. خودش میگه توی مسیر راه که میامدی من چشمم همش می انگشتر آقا بود. وقتی غروب عاشورا شد، شب عاشورا شد، من آمدم برم پی کارم، شقاوت من در دلم گل کرد، یادم اومد از اون انگشتره. عجب، انگشتر الان کجاست؟ رفتم به طرف گودی قتلگاه، دیدم انگشتر به دستشونه، انگشتر میخوام در بیارم، نمیشه، سختمه برای من، واقعا گفتنش سخته. علی انگشتر خود را به سائل داد، اما من برای ساربان انگشت با انگشتر آوردم. خبیث خنجر کشید، انگشت های امام رو برید تا انگشت رو ببره. به ابی انت و امی یا ابا عبدالله، خدایا به حق امام حسین ما رو از این امتحانات دنیا سربلند بیرون بیار. خدایا به ما عافیت در دینمون در دنیا کرامت بفرما. خدایا به حق حسین ابن علی، به حق زینب کبرا، به حق عزیزان زهرا، محبت دنیای منفی را از دل ما بیرون بفرما. صلواتی به حضرت معصومه تقدیم.